درس خارج فقه جلسه 53 یک شنبه 10/10/91
العالمین صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح نافده فعجل الله تعالى فرجه الشريف السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا الشرط الرابع شرط چهارم برای این مطهر اینه که آیا لازم است که ما یعالجون به از نظر کمی و مقدار غلبه نداشته باشه بر اون غلب من بر اون خمری که میخواد خل بشه یا اون عصیری که میخواد خل بشه، آیا باید غلبه نداشته باشه یا این شرط وجود نداره؟ در مسئله سه قول هست. قول اول اشتراط هست که بله باید غالب نباشه. مرحوم نراقی اول در معتمد و شیعه صفحه 121 می فرماد و المشهور فتتحر بالعلاج غلبت الخمر على المطروح، خمر که اون منقلب منهه باید غلبه داشته باشه بر مطروح، بر اون چیزی که درش طرح میشه، یعنی بر مایعالجون به اون بر این غلبه داشته باشه. فلا یحصل بالعکس، بنابراین تطهر به عکس حاصل نمیشه که مطروح و مایعالجون به غلبه داشته باشه بر اون خمر، به این حاضر نمیشه. میفهمد مشهور بین فقها این. در جواهر جلد ششم صفحه 288 طبع اسلامیه یدعا قد یدعا قریب به این عبارت از عبارت شد ان المشهور اشتراط و طهارت الخمر به تخلیل غلبتها على ما اولجت به من الخل، باید اون خمری که میخواد تبدیل بشه و منقلب به خلیت بشه، اون خمر باید غلبه داشته باشه علی ما اولجت به، بر اون ما یعالجون به باید غلبه داشته باشه. او عدم کونها مستهلکتن فی، یا به جای این شرط بعضی گفتن باید این خمر و این چیزی که میخواد تبدیل به خل بشه مستهلک در اون مای و آلج و به نشود، کما اعترف بهی به این اشتراط فی الکفایه، مرحوم سبزواری در کفایه و لوامع، لوامع همون فاضل نراقی اول منظومن لوامع شم نبود از معتمد و شیعه ایشون که داشتم نقل، بل فرموده بل هو ظاهر المفاتیح، فیض کاشانی هم در مفاتیح این مطلب رو فرموده، بل هو ظاهر المفاتیح او شرحها او صریحها کشرحها للاستاذ الاعظم، صریح یا ظاهر مفاتیح هم همینطوره، شرح المفاتیح هم که مال استاد اعظم یعنی وحید بهبهانی که مصابیح الظلام شرح مفاتیح فیض کاشانی است که وحید بهبهانی نوشتن، ایشون هم در وحید بهبهانی هم قائل به همین مقاله شده. ظاهر خود مرحوم صاحب جواهر هم اینه که ایشون هم این مطلب مشهور رو قبول داره که باید مایو آلجون به غلبه نداشته باشه بر اون خمر یا بر اون اسیر. مرحوم امام رضوان الله علیه هم الان نقل اقوال نه مشهور بودنش رو قد یاد دارم ولی خودش قبول داره. مرحوم امام رضوان الله علیه هم در فقه استدلالیشون قائل به این شرط شدن ولو در تحریر الوسیله این شرط وجود نداره، اما در فقه استدلالی که همون کتاب طاهره جلد 4 صفحه 373-374 اونجا از بعض روایات استظهار این شرط رو کردن، در آخر کلامشون هم میفرمان فل احوت عدم و تجاوز عن المقدار المتعارف للعلاج، از اون مقدار متعارف نباید که مقدار متعارف مقداری که غلبه نداشته باشه. این قول اول و اقوال و قائلینش. اما قول دوم عدم اشتراط است مطلقا بلا تفصیله، عدم اشتراط. این قول که عدم اشتراط مطلقا باشه ذهب الیه النراقی الاول در همون معتمد الشیعه. ایشون بعد از اینکه میگه مشهور فقها اینه، بعد خودشون میفرماید که فالحق و حصول و تطهر بالعکس، یعنی اگر عکس باشه که اون مطروح غلبه داشته باشه، چون معروف گفتن مشهور گفتن باید اون منقلبون منه او غلبه داشته باشه، عکسش جایز نیست. ایشون به حق اینه که عکسم جایز در این صورت هم طاهر میشه، بله حتی بعد استهلاکم برسه. بله. فالحق حصول و تطهر بالعکس وفاقا لجماعت، بعد فرمان فتوای ما موافق فتوای جماعتی است. در اینجا دیگه نام جماعت رو نمیبرن که این جماعت کیه، اما در لوامع حسب نقل جواهر که جواهر عبارت لوامع رو نقل میکنن، در اونجا ایشون این مطلب رو نسبت داده به شیخ طوسی، به اسکافی، به فاضل یعنی علامه، و آملی یعنی سید محمد آملی صاحب مدارک الاحکام، و بعض طبقه ثالثه، بعض طبقه ثالثه هم نسبت داده از فقها رو ایشون به طبقاتی تقسیم کرده. حالا من الان نمیدونم طبقه ثالثه در نظر ایشون کیا میشن، احتمالا مقصود ایشون از طبقه ثالثه همین سبزواری و امثال این فقها باشن که از متأخر المتأخر المتأخرین هم. ولی در این حال باید به لوامع مراجعه کرد که به دست بیاد که ایشون چجور تقسیم بندی کرده. حالا بله ممکنه بعضی هم بیشتر تقسیم بکنن چون قابل تقسیم بیشتر است، ولی مهم نیست، من الان اطلاع کافی در این باب ندارم که معطل بشم. خب این به خدمت شما هست که از فیض کاشانی هم به دست میاد که ایشون قائل به عدم اشتراط. ایشون هم در مفاتیح اینطور فرموده لو مزجت بالخل، یعنی لو مزجت الخمرو بالخل فاستهلکت فیه، و اون خمر مستهلک شد در اون خل، فالمشهور و عدم و تاره لتنجس الخل بالملاقات ولا متهر له اذ لیت لو حالتون ینقلب و الیها لیتهره لیتهرد بها کالخمر. بعد فرموده خلافاً لشیخ و الاسکافی فی ما اذا مضا زمانون یعلم انقلاب الخمر فیه الالخل و هو الاسح. بعد زمانی که حرف شیخ و اینا اسحه سیما اذا جوزن العلاج مطلقا اذا الخلو این خل غالب لا یفسر عن تلک الاعیان المعالج بها، این کمتر از اونها نیست، خب غلبه داشته باشه. خودش اختیار میکنه اینجا همون قولی که به شیخ نسبت داده که شرط نیست. خب اینجا این نکته رو باید عرض بکنم که غفلت کردم در ذیل شرط اول بگم، کسانی که قائل به اشتراطن دو دسته، اونایی که میگن شرط، ادعیشون میگن شرط واقعیه که اگر نباشه غلبه باشه، این شرط موجود نباشه و غلبه داشته باشه، ما یا آلجون به ولو انقلاب حاصل بشه ولی پات نمیشه، شرط واقعی است. ولی عده‌ای از مشترکین از عباراتشون استفاده میشه که این شرط استظهاری و اثباتیه، یعنی اگر علم پیدا بکنیم که در صورت غلبه واقعا انقلاب حاصل شده است پاکه، ولی چون غلبه باعث میشه که معمولا احراز نکنیم که این انقلاب حاصل شده یا نه، بلکه احتمال داده میشه در غلبه به خاطر غلبه مای و آل جنبه اون خمر مزه اونو گرفته باشه، به صورت ظاهر شکل اون رو و رنگ اون رو گرفته باشه ولی واقعا انقلابی درش ایجاد نشده باشه. از این جهت میگن شرطه، این شرط استظهاری است، شرط برای احرازه، ولی اگه در واقع معلوم بشه که نه این انقلاب درش حاصل شده اشکالی نیست. فلذا یکی از اون کسانی که از عبارتش این مطلب استفاده میشه که این اشتراط در نظر او استظهاری است، شیخ طائفه رضوان الله علیه در تهذیبه. اونجا ایشون در ذیل این خبر که لا بأس اذا لم یجعل فیه ما یقلبها اینطور فرموده، فرموده فمعناه اذا جعل فیه ما یغلب علیه، گفتیم اینجا ولو در بعضی نسخ یغلب علیه با قافه، اما به اثر نقل ادعی و همچنین در ترتیب و تهذیب سید هاشم بهرانی که تهذیب رو مرتب کرده اونجا یغلب مسالک این جمله رو نقل میکنه، یغلب با غین نقل میکنه و همچنین بعض نسخ دیگه می فرماد فمعناه اذا جعل فیه ما یغلب علیه، اگر قرار داده بشه در اون خمر یا در اون اسیر چیزی که غالبه بر اونه، از نظر کمی و مقداری غالبه بر اونه، فیظن انه خل، اینجا گمان حاصل میشه که اون خمر خل شده، ولا تکون و کذالک، با حالی که در واقع اینجوری نیست. مثل کجا؟ مثل القلیل من الخمر یطرح علی کثیر من الخل، مقدار کمی از خل که مقدار زیادی خل روش بریزه، فانه یسیر به طعم الخل، اینجا اون خمرا به طعم خل در میاد، ترش مزه میشه، و هازا فلا یجوز استعماله، این خمر اینچنینی که خل زیادی روش ریختن و یزنو که خل شده، این لا یجوز استعماله حتی یعزل من تلک الخمره و یجعل مفردن الى ان یسیر خلا، مگر اینکه این راهکار رو به کار بگیریم، از اون خلی خمری که مقدار زیادی خل روش ریختیم، قبل از اینکه اون خمرا رو روش خلا رو روی خمر بریزیم، بخشی از اون خمر رو جدا کنیم مفرده، اینو جدا بگذاریم و خل رو اون نریزیم، یا اگر خل میریزیم روش یه خل متعارفی بریزیم، وقتی دیدیم این خل مفرد خمر مفرد شد خل، اینجا میفهمیم پس اون خلم اون خمره ایم که زیاد خل روشیدیم اونم خل شده. پس این راهکارو که وقتی کسی میخواد روی خمری خل زیادی بریزه، ابتداعا بخشی از اون خمر را منفردن کنار بگذار، بعد ببینه هر وقت و اون وقت اون بقیه رو هر مقداری خواد خمروش بریده که غالب باشد خمروش بریده. بعد وقتی دید اون خمر منفرد اون خل شده، خب میفهمه اینم که الان به اثر ظاهر نمیشه فهمید، کشف میشه که اینم چی شده، اینم خل شده. فرموده است که فلا یجوز استعماله حتی یعزل من تلک الخمره، از اون خمره ای که میخواد، از اون خمره قلیلی که میخواد مقدار زیادی خل روش برید، از اون مقداری رو جدا کنه، عز کنه و یجعل مفردن کنار بگذاره، الا ان یسیر خلا فاذا صار خلا حل حین اذن ذلک الخلی، هم که خمره اون خلی که خل زیادی بر خمرش ریخته بود. فاما قبل ذلک فلا یجوز استعماله علی حال، قبل از این که اون خمر منفرد بشود خل، استعمال اون جایز نیست. خب این عبارت نشون میده که ایشون که میگه غلبه نداشته باشه شرط واقعی نیست، این برای خاطر اینه که وقتی غلبه داره احراز نمیشه به انقلاب، احتمال داده میشه که منقلب نشده، ولی در اثر اینکه اون غلبه داره رنگ اونو پیدا کرده، مزه اونو پیدا کرده، ولی شرط واقعی نیست. بله، از اینه که مثلا این یه خمری بوده توی پاتیلی، مثلا حالا میخوان اینو تبدیل کنن به خل، مقدار زیادی میخوان روش چی بریزن؟ خل بریزن. قبل از اینکه اون خل رو بریزن یک مقداری یه لیتر از رو بر میدارن منفرد، بعدن اون خلای زیاد رو میریزن. خیلی هیچ تنافی نداره، منفصل که نیست. للمتکلم معنی یلحق به کلامه این ماشا، صد وقتی معنا میکنه که ذیلی نباشه، خب اونجا معلومه که داره چی میگه. صد و ذیل رو با هم اگه منفصل بود، نه صدر عبارت هم صریح نیست، بلکه ظاهرش اینه که اگه این ذیل نبود، حالا که ذیل فرموده میفهمیم اونو به خاطر این مطلب فرمود. خب بنابراین ایشون اون حدیث رو اینجوری معنا میکنه، میفرماید اشکالی نداره ما لم یجعل فیها ما یقلبها. امام اونجا که میفرماد مادامی که اینجور چیزی درش قرار ندی، چون اگه قرار دادی نه اینکه واقعا اشکال پیدا میکنه، نمیتونی اعراض کنی، حدیث اونجور معنا میکنه، چون نمیتونی اعراض کنی اینو درش قرار نده. ولی امام رضوان الله علیه میفرماد نه، این شرط واقعی، بدونی هم خل شده فایده نده، بدونی هم انقلاب شده فایده نده. من مشهورم همینو میگم. باز عبارتی شیخ رضوان الله علیه در نهایه داره که مرحوم آقای حکیم در مستمسک اون عبارت رو نقل کردن، این عبارت تهذیب رو نقل کردن، اون هم همینجوره، از اون هم استفاده کردن که دلالت میکنه برای اینکه ایشون شرط استظهاری و احرازی میدونه نه شرط واقعی. خب اینم قول یک و دو با این توضیحی که داد. قول سوم تفصیله بین این که اگر غلبه ما یعالجن به موجب استهلاک بشه، استهلاک اون خمر یا اون اسیر بشه، این باید این غلبه نباشه. اما اگر موجب استهلاک نمیشه لا بأس به. بنابراین غلبه‌ای که توجب و استهلاک اون منقلب من، این مضر این غلبه، ولو اینکه انقلاب هم حاصل بشه. اگر این موجب استهلاک نمیشه لا بأس غلبه باشه، منتها باید احراز کنی که انقلاب حاصل شد. بله بله، مستهلک نشده و منقلبم شده به همون غالب، حالا روشن میشه. این تفسیر سومه. نه گفتیم مرحوم امام میگه شرط واقعیه. نه کسانی که امامان در ظاهر عبارتشون شرط کرده درست، یا بعضی احادیث که شرط کرده، اینا میگن این شرط شرط واقعی نیست، اینا شرط استظهاریه، کمان که از شیخ استفاده کرد. نه نه همه یعنی چی میگن؟ بله درسته، ولی اونا میگن شرط واقعی که نیست، اونا میگن، ولی اونا شرط واقعی میدونن، میگن الان اون که احراز که نمی کنی هیچی شرط واقعی هم هست. نه حالا ممکنه اون شرط استثاری هم بعضی قبول هم الان یه از هر لکم الان هست. این مطلب رو ممکنه ما از عروه استفاده کنیم، این تفسیر را صاحب عروه در مسئله چهارم اینجور فرموده: اذا وقعت قطرت و خمر فی حب خل، یه قطره خمر بیفته توی پاتیل و خمره خل، پره یه خمره خل پره از سرکه، حالا یه قطره خمر بیفته توی این پاتیل، آیا میشه اینجا ما بگیم که این خلا مایا آلجنبه همون یه قطره خمره بشه و اون تبدیل به سرکه بشه و بگیم اشکالی نداره؟ اذا وقعت قطرت و خمر فی حب خل و تهلکت فی لم یطهر، این قطره خم مستهلک بشه در اون خلا، اینجا این خله این خمره پاک نمیشه، و تنجس الخل، اون که پاک نمیشه هیچی، اون خلا هم متنجس میشه. الا اذا علم انقلابها خلن به مجرد الوقوع فیه، من این که بدانیم انقلاب اون قطره خل به مجرد وقوع، اگه به مجرد وقوع در اثر ملاقات با این خل انقلاب درش ایجاد شد، ایجاد نداره. خب این عبارت ایشون محتمل دو معنا اینجا از مسائلیست که حرف هم درش زیاد، یه معنی عبارت همینه که اگر استهلاک شد این اشکال داره، اما اگر استهلاک نشد به مجرد وقوع قبل الاستهلاک به واسطه ملاقات با اون خلا انقلاب در این قطره ایجاد شد و اون خل کثیر شد مای و آلج و به همین قطره خمر، و این قطره خمر به واسطه همون شد خل. خب اینجا اشکالی نداره با اینکه اون غلبه داره، درست مای و آلج به غالبه بر اینه، اون یک خمره و پاتیله، این یک قطره است، اما استهلاک نشده به مجرد وقوع قبل الاستهلاک، به محض وقوع هنوز مستهلک نشده تبدیل به خمر بشه، به خل بشه، این اشکالی نیست. بنابراین از این مسئله ایشون استفاده میکنیم که ایشون قالب تفصیله که اگر اون غلبه موجب استهلاک میشه ولو تبدیل به خمرم بشه، به خلم بشه، اون فایده نداره. اما اگر قبل از مستهلک شدن به محض ورود و وقوع منقلب بشه. اینجا لا بسه ولی اون غالبه، این اشکالی نیست. بلا حالا این ممکنه یا نه؟ ببینید محشین عروه بسیارشون از بزرگان و اعلام گفتن این فرض فارضه. حالا این فرض فارض باشه، ولی از ایشون ولی اینجوریشون فرض فارض باشه و همچی چیزی در عالم خارج که بگیم به محض برخورد قبل الاستهلاک این منقلب بشه، این یه چیز مدرسیه، یه فرض فارضی. فلذا بسیاری از محشین حاشیه زدن گفتن این یه فرضیست که واقع شدنی نیست و فرض فارضه. فلذا بعضی گفتن بی خود این استثناء رو ایشون فرمودن، بعضی ها فرمودن این خیلی مثلا ممکنه بگیم فرض نادره یا چیه، ما از اینجور حواشی ما داریم. حالا اجازه بدید پس بنابراین طبق اینجور معنا که ما عبارتو بکنیم قهرن اون تفصیل از این مطلب ایشون، حالا فرض فارض باشه، معلوم چه همچون ایشون از نظر فقهی همچین مبنایی رو داره که غلبه مضر نیست، اونی که مضر است استهلاکی که در عبارت صاحب جواهرم بود که بعضیا گفتن یا استهلاک، اونی که ایشون مضر میدونه استهلاکه. اما اگه غلبه ای باشه که موجب استهلاک نشه ولی موجب انقلاب بشه، مثل همینجا که این قطره به مجرد برخورد اون خل موجب انقلابش بشه و بعدش مستهلک بشه، این لابسته نه این که میفرد نه بله این که لایزا علمه برای خاطر این داره میفرد، در صورت که اینو بدونی اشکالی نداره، در صورت که اینو بدونی اشکالی نداره، چون باید بدانی این مطلب رو که قبل الاستهلاک این منقلب شده. این که ایشون رو قبل الاستهلاک اگر منقلب شد لا بأس به، آیا از توش استفاده نمیشه که پس ایشون غلبه رو مضر نمیدونه؟ بله با ما همین رو میخواییم بگیم، میخواییم بگیم پس ایشون میگه غلبه مضر نیست اگر موجب استهلاک نشه، اما این همین غلبه موجب استهلاک. بله گفتم، بله این معانی داره، حالا یکیش اینه درست؟ پس ممکنه ما اگر عبارت عروه رو اینجوری معنا بکنیم اشکال نداشته باشه، ولی بعضی حالا عبارت عروه رو جور دیگه هم معنا کردن و اون اینه که ایشون اینجوری میخواد بفرماید، میخواد بفرماید که اگر به مجرد وقوع مستهلک بشه، اینجا این تنجس این خم انتقال پیدا نمی کنه به خل، فلذا اون خل پاک خودش هم که منقلب شده اون خل طاهر به طهارت قبلیش باقی است، خودش هم که منقلب شده میشه پاک، پس اشکالی نیست. اما اگر این به مجرد وقوع منقلب نشود، در این صورت نجاست سابقش، نجاستی که این خم داره منتقل میشه، بله منقلب نشه و قهرن مستهلک میشه. منقلب که نمیشه، قهرن یک قطره حتما مستهلک میشه، حالا یا به مجرد وقوع یا لحظه بعد الوقوع. توضیح مطلب اینه که اینا اینجوری میگن، میگن ما از ادله سرایت نجاست من شیء الى شیء آخر، من متنجس او نجس الى شیء آخر، از اون ادله اطلاقی استفاده نمی کنیم که دلالت بکنه برای اینکه نجاست شیء نجس یا متنجس منتقل میشه به ملاقیش، حتی اگر حین الملاقات خودش طاهر بشه. نجاست وقتی منتقل میشه که حین الملاقات اون عامل تنجیز پاک نشه. اگر عامل تنجیز حین الملاقات پاک بشود، اینجا ما دلیلی نداریم که اون نجاست سابقش منتقل میشه به ملاقات. و اینجا اینجوریه، این که فرموده الا اذا علما، به خاطر اینه که اگر حین ملاقات، در لحظه ملاقات، در اون لحظه انقلاب درش ایجاد بشه، ادله شاملش نمیشه که ما بگیم خود قطره نجسه، اون خلام نجس میشه. چرا؟ برای اینکه این قطره درست متنجس بوده، خمر بوده، اما حین ملاقاتش با این خلا ساره طاهرن، چون منقلب شده. چون حین ملاقات ساره طاهرن و منقلب شده است، پس بنابراین نجاستش منتقل نمیشه، اطلاقی نداریم این صورت رو بگیره. همه ادله مال جاییست که نجاست او حین ملاقات موجود بوده، نه حین ملاقات نجاستش مرتفع میشه. اون این صورت مشمول ادله نیست. آقای حکیم قدس سره رو اول که وارد بحث شدن اینجور توضیح کردن عبارت رو و استظهار کردن از عبارت عربه و این وجورت منطور در آخر عبارتشون فرمودن و محتمل است معنای عبارت ایشون همونی باشه که اول گفتیم. بنابراین به نظر عقل میاد که ظاهر امرم همین باشه که همون دومی رو بخواد بفرمود، یعنی اگر چیشون فرموده است که بعیده، ولی ظاهر عبارت ایشون همین معناست. حالا من قبل از که از آقای حکیمم ببینم به ذهنم اومده بود که همین معنا رو داره میگه، بعد دیدم میشودم میفرمود.
چیزی که ما دیگه هست که ممکنه بعضی گفتن به غلبه ربطی نداره، این
خمری
که داره صعود میکنه به طرف
قلبی افته، نه نه نه، این خلاف عبارته، گفتن اینا توجیهه و الا معلومه که ایشون اینو نمیگه. اینا بعضی ها گفتن برای اینکه خیلی نتونستن تفسیر مسئله کنن، گفتن لعل مقصود سید اینه که این قطعه تو راه از ترس او خله یه ها منقلب شد، هنو بهش بر نخورده، قبل از اینکه ملاقات با او بکنه تو راه این خم همطور که داشته پت شده، این نگاش به خل که افتاد منقلب شد، ولی دا وقتی به خم خورد یه خل شده بود. آخه این باید دوباره میشه اینجوری معنا کرد.
اصلا کسی نمیتونه تصویر تبارد بر اینجا.
چرا؟
نه اون روایتی که تو باب به آب افتاد خم،
این
مثل همونه تو باب به خل افتاد،
بین هما با اونون بعید هم.
ما نمیتونه احراز کنیم این وقتی افتاد منقلب شد.
اون حرف دیگری است. ببینید اون اشکال اون درسته. اون محققینی که مثل مرحوم امام رضوان الله علیه، بعضی از محققین دیگه در حواشی عربشون، اینا گفتن این فرضیه که شما میگی آخه به مجرد ملاقات یک تأثیر و تأثیری در اینا ایجاد بشه، منقلبه به خل بشه، این همچی چیز وجود نداره، این یه اشکاله. ولی اول با تصویر کرده به حکم میشم اینجوری پیام برم. اما این که دیگه بگیم دیگه این خیلی عجیبه که بعضی این احتمال رو گفتن که لعل صاحب عربه اینجوری، چون نتونستن تصویر ما حرفا رو بکنن اینجوری تصویر کرده که تو راه این قطره قبل از اینکه برسه به او وقت داده شما منقلب شده. این دیگه به خدمت شما خیلی دور از عبارت مرحوم سید رضوان الله علیه هست. خب بله، همین دوم، همین چیزی که ما عرض کردیم دوم آقای حکیم بود که ایشون همینو میخواد، بله که ایشون میخواد، یعنی سید میخواد اینو بگه که غلبه مضر نیست، از عبارت سید استفاده میشه که غلبه مضر نیست، استهلاک مضر. درست؟ پس اگه غلبه موجب استهلاک میشه، این از باب این که توجب الاستهلاک غلبه مضر است و شرط اینه که غالب نباشه. اما اگه یه غلبه ایست که ملازمه با استهلاک نداره، اینجا اشکالی نداره. مثل این که همینجا که فرموده این قطره خم به مجرد ملاقات قبل الاستهلاک در او منقلب بشه، خب اونجا اشکالی نداره، قلب غالب بوده، اونجا به استهلاک هم نشده. این فرمایش عربه ممکنه اینجوری معنا بکنیم بچه‌ها. خب حالا ما فعلا در مسئله چهارم نمیخوایم فعلا وارد بشیم، اخبار خصوصیات او رو عرض بکنیم، خواستیم استشاره کنیم که برای این تفصیل که قول سومه ممکنه بگیم صاحب عروه رضوان الله علیه و کسانی که امضا کردن عبارت عروه رو به تعلیق نزدن، این بزرگان هم قائل به قول سوم هستن. اما دلیل، آیا اونهایی که قائل به اشتراط عدم غلبه هستن دلیلشون چیه؟ این قائلین به این قول به وجوهی استدلال کردن. دلیل اول، همون روایت ابو بصیر برای شرط واقعی، حدیث دوی باب 31 که قبلا این حدیث رو خوندیم، عن ابی بصیر، سند میرسه به ابی بصیر، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخمر یصنع فیها الشیء حتی تحمض، خمر قرار داده میشه در او شیء تا اینکه حامض بشه و سرکه بشه. قال ان كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس. امام علیه السلام میفرماید فقط حسب این نقل، ان كان الذي صنع فيها، اگر اون خمری که این مای و آلجن به در او قرار داده شده، اون خمره هول غالب، او غالب باشه، علا ما سنه بر اون چیزی که بر اون مای و آلجان به ای که درش قرار داده شده، فلا بسته. اگه اون غالب باشه بر این مای و آلجان به، اینجا فلا بسته. که مفهومش چی خواهد شد؟ این است که اگر نه این زیادتر باشه و او غالب نباشه، فیه بحثه، این فلا بحثه وجود نداره. مرحوم امام رضوان الله علیه و بسیاری از یعنی قائلین به این شرط گفتن از این روایت مطلب استفاده میشه، پس داره شرط میکنه و با این روایت تقیید میشه اطلاقات سایر روایات. در اون روایت که فرمود لا بحثه به معالجتها، همه ی صور رو میگره، چه اون غالب باشه چه مغلوب باشه، هر جور باشه اون میگیره، این تقییدش میکنه. اون ترک استدلالها هر دو رو شامل میشه، این روایت مقید اوناست یا مخصص اوناست، بنابراین این روایت سندن تمامه، دلالتش تمامه، این شرط اثبات میشه، به واسطه این روایت اون اطلاقا تقیید میشه. این به خدمت شما حضرت استدلال، این اقوا استدلال این شرطه، یعنی بالاترین و عمده ادله این شرط همین روایت شرط. از این روایت مرحوم نراقی اول به یک کلام جواب داده، فرموده که این اجمال داره، اجمال داره، به اجمال جواب داده. در همون معتمد و شیعه در اونجا فرموده است که مستثنات کردن به خبری که فیه اجمالون. حالا این وجه اجمال چیه؟ قبلا اشاره کردیم به این که این حدیث شریف دو تا احتمال درش وجود داره. یه احتمال این است که همین جور که معنا کردیم که بگیم ان کان الذی صنع فیها، مقصود از الذی صنع فیها رو چی گرفتیم؟ اون خمر، اون عزیر، اون منقلب منه، مصداقش رو او گرفتیم. ان کان الذی صنع فیها یعنی اون منقلب منه هوال غالب علا ماسونه، او غالب باشه بر ماسونه. ماسونه رو چی گرفته؟ این مایو آلجبه. خب این یه احتمال مستشکل که منعراقی اوله میفهمه. خب این یه احتماله، ولی احتمال دیگری هم وجود داره که اتفاقا طبق احتمال دوم شیخ و طائفه احتمال دوم رو از این حدیث فهمیده، و اون اینه که ایشون اینجوری فهمیده ان کان الذی صنع فیها، یعنی اگر اون مای و آلجن به که قرار داده میشه فیها در اون خمر، دو ضمیر مؤنثه به خمر برمیگرده، ان کان الذی صنع فیها، اگه این چیزی که قرار داده میشه در خمر و این یا مای و آلجی که در خم قرار داده میشه، اگه این غالبه بر خمره، اگه این غالبه بر خمره، فلا بحث به اشکالی نداره. یعنی این روایت داره اینو میگه، میگه آقا خمر رو یه راه حلال شدنش اینه، یه راه حلال شدنش که خمر رو بذاره خل بشه، یه راهش هم اینه که یه مقدار زیادی سرکه روش بریزی قاطی اون بشه بخور حلال. انقلاب دیگه فلزا شیخ طوسی اینجور حدیث رو فهمیده، در تهذیب فرموده این خبرون شاذ مخالفون للاجماع. نمیشه این، کی گفته که خمر به خدمت شما، خمر رو شما بیایی یه مقداری خل روش بریزی که غالبه بر او باشه، یک کیلو خمر دو کیلو خل روش بریز یا آب روش بریز بزلا، هیچ که نگفته. وقت به روایاتی تمسک میکنه که فرموده یه قطره خل خمر اگر بریزی در یک حب مایی در یک چیزی حلال نیست، لا والله حلال نیست. اون روایاتی که این مخالف روایات، مخالف اجماعه، و اون خمره منجس اون ملاقیشه. چجور؟ پس هم از باب خمریت حرامه، هم از باب یه منجسه. ایشون این روایت شریفه رو اینطور فهمیده و فلذا فرموده این روایت خلاف اجماعه و خلاف مسلمه. بنابراین این روایت امرش دائر است بین دو معنا، که یک معناش اینه که شیخ طوسی فهمیده و به خاطر او فرمیده خبرون شاذ و مخالفون للاجماع، و یک معنا معنایی که مستدل میکنه معینی برای عهد المعنیین وجود نداره، فصل الاجمال این حدیث نمیشه بهش استدلال کرد. آیا این استدلال و این جواب تمامه یا نه؟ انشاءالله فردا دیگه، فردای دیگه هم هست انشاءالله، بس انشاءالله از شنبه تعطیل،
فردا هست.
بله
سلام
علیکم.
شما دیگه درست نیست که خاطر این سبت نرسید.